أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی راجع به تواضع صحبت کردیم که یکی از کارهایی که رعایتش بر انسان در سبک زندگی در معاشرت با دیگران لازم هست تواضع. با اخلاق تواضع، فروتنی، کوچکی کردن، انسان در معاشرت میتونه دارای سعادت باشه، در آخرت هم برای او درجات عالی هست. شخص متواضع، گفتیم در مقابل تواضع تکبر، کبر، از بدترین اخلاق رذیل است، از بدترین صفات زشت صفت تکبر، و این صفتی است که اگر در انسانی باشد بوی سعادت رو نخواهد دید. و یک صفتی هم هست که مسون موندن ازش خیلی مشکل، انسان بتوند خودش از این صفت نجات بدهد، رها کند، خیلی مشکل. خب آیاتی، روایاتی درباره مذمت تکبر و رفتار زشت تکبر گفتیم، رسیدیم به راه علاج. خب اگر کسی در مقام اینه که میبیند این صفت تکبر درش هست، عرض کردیم نوعنم در انسانها موجوده. شما ملاحظه کنید مثلا یه انسان تو خانه زن و بچهش یه کاری انجام میدن که مطابق میلش نیست، عصبانی میشه، داد میزنه، سر زن و بچه خودش فریاد میزند، یه ناملایمی دید از تو منزل. این همون کبره، این منشأش همون است که خودخواهی است، میخواد همه تحت فرمان او باشد، کارشون جوری باشد که مطابق میل این باشد، خلاف میل این عمل نشه. این همون کبره. دوستانی هستن با هم رفیقن، رفت آمد دارن، یکی یک کاری انجام میدهد مطابق میل این نیست، عصبانه میشه، ناراحت میشه که چرا فلانی اینجور عمل کرد. توی یه مجلس وارد میشه، فکر میکند این جایی که نشست دون شأنشه، شأنش این بود که بره فلان قسمت مجلس، ناراحت میشه از این که در یه جایی نشست جا گیرش نیامد و فکر میکند که این پایین تر از شأنیست که داره. این کبره. انسان متواضع اون است که هر مجلس وارد شد هر جا جا هست میشونه، این که ناراحت بشه که یه جایی نشست است که شأن او نیست. مثلا تعریف میکنن از یکی از اقران او، از رفقای او، همبحثیهای او، همدرسیهای او، از او توی مجلسی تعریف میکنن، احترام میذارن، توی منطقه منبر او شلوغ، پا منبرش زیاد میرن، ازش تعریف میکنن، ناراحت میشه که چرا از او دارن تعریف میکنن. متواضع اون است که وقتی دید یکی از اقران او، رفقای او، توی منطقه منبرش گرفته، کارش گرفته، تعریف ازش میکنن، احترام براش قائلن، فی نفسه خوشحال بشه، الحمدلله. اینم یک طلبه ایست، مبلغ ایست، روحانی ایست، مورد احترامه. اگر خوشحال شد و اونایی که از اون تعریف میکنن تعریفشون رو کرد، باریکلا بهشون گفت، معلوم شد این صفت رو نداره و این خیلی کم. علی حال وقتی انسان بدوند که راه فرار از این صفت چیست، باید بره دنباله، نکند یه وقت بمونه در این وصف و این وصف در او جایگزین بشد، مستقر بشه، که راه سعادت رو نخواهد دید. حتی استاد مثلا وقتی مطلبی رو مطرح میکنه، بیان میکنه، شاگردی عرض کنم که قبول نکنه، مخالفت میکنه، رد میکنه حرف استاد را، نباید ناراحت بشه. اگر راه ناراحت شد، معلوم شد همون وصف تکبر رو داره، خودخواهی رو داره. داشتیم بزرگانی را که اگر یه وقت تو درسشون شاگردی اصرار میکرد، جمله‌ای میگفتن، بعد عذرخواهی میکردن. مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه تو همین مسجد اعظم یا قبل از مسجد اعظم تو مسجد بالا سر درسشون بود، هنوز مسجد اعظم ساخته نشده بود، یه آقایی اصرار کرد تو صحبت، جواب دادن، باز دوباره اصرار میکرد، یه جمله مرحوم آقای بروجردی فرمودن که آقا میخوان ابوالکلام باشند. ابوالکلام یعنی همقدر حرف بزنه، اما دیگه حالا حرفش درسته یا درست نیست اینا گوش نمی کند. فرمودن آقا میخوان ابوالکلام باشند، این گفتند و رد شدن. فرداش عذرخواهی کرد، یه جمله فرموده است که مثلا کنایه دارد که این حرفشو درست نیست، نمیفهمه، همینقدر میخواد یه حرفی زده باشن، عذرخواهی کردن ازش. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه تو مسجد سلماسی بحث اصولشون بود، یا آقایی لهجه غلیظ آذری هم داشت، هی اصرار کرد تو حرفش، ایراد گرفت، امام جواب دادن، دوباره اصرار کرد، امام ناراحت شدن. این دستمالی دستشون بود، همجور که داشتن صحبت میکردن دستمال دستشون بود، ناراحت شدن، دستمال رو اینجور زدن رو زمین، فهمدن آقای میرزا، به همین طرف با ناراحتی دستمال دستشون رو زدن رو زمین، فهمدن آقای میرزا، همین یک جمله دیگه هم صحبت، بعد ازش عذرخواهی کرد، عذرخواهی شدید که مثلا یه تندی کردن، بلا توهینی حد که چیزی هم نبود. بالاخره بزرگان ما اینجور بودن، خودشون رو مبرامی نگه می داشتن از خودخواهی، تکبر، چه نسبت به استاد، نسبت به شاگرد، دوست نسبت به دوست، شخصی تو خانه نسبت به اهل بیت خودش. این صفت رو آدم بخواد از خودش دور بکند و مسئول باشد از صفت رذل تکبر، خیلی مشکل. در درس قبلی گفتیم راه علاج یکی دو راه دارد، یا راه علاج علمی است یا عملی. علمی رو مفصل گفتیم فکر کند در خلقت خودش، ببیند کی بوده، از کجا اومده، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکون شیئا مذکور. این قرآن یه فکر کند که یه وقت اصلا عدم محض بوده، هیچی نبوده، لم یکون شیئا مذکورا، این سابقه انسانه. نبوده یه وقت، عدم محض. بعد خدا خلقش کرد. خب حالا خدا خلقش کرد، از چی خلقش کرد؟ من آیاتی ان خلقکم من تراب، از خاک خلق شد. حالا که میخواد یه شیء مذکور بشه، از خاک خلق میشه. خاک یعنی پسترین موجودات و مخلوقات. ثم من نطفه، ثم من علقه. این سیر خلقته. اینقدر انسان فکر کنه چی بوده. بعد اون آیه رو خوندیم، ثم اقعماته، بعد زندگیش تمام شد، باز بدون اراده خودش مرد، مسیر مرگ و شد یک جیفه. قبلا نطفه گندیده بود، حالا شد یه جیفه متعفن. اون قبلش، این بعدش. اگر انسان فکر کند در زندگی خودش، در خلقت خودش چی بود، کی بود، چه مراحلی رو گذروند تا اینجا، بعد چی میشه، آیا به خودش اجازه میدهد که خودخواهی و تکبر؟ یه روایت هم از امیرالمؤمنین هست، دنبال همون بحث معالجه عملی، معالجه علمی. امیرالمؤمنین فرمود که راجع به انسان، کسی که اولهو نطفه قذره، یک انسان است که در عوض یک نطفه قذر متعفنی بوده است. آخرهو جیفتون نتنه، بعد خلقتش، دورانش تمام میشه، برمیگرده دوباره مثل همون اول. اول نطفه قذره بود، بعد میشه جیفه نتنه. نتن یعنی گندیده، متعفن. بینهما، پس اون اول و اون آخر، اولهو نطفتون قذره، آخرهو جیفتون نتنه، بینهما حامل الازره. یه همچه وصفی دارد، حامل الازره، حمل کننده یک قذورات. بنابراین این معالجه علمی، آدم فکر کنه، مطالعه کنه، ببیند آیا انسانی با یه همچه سابقه و لاحقه‌ای سزاوار این که تکبر بکند، خودخواهی داشته باشد، داره یا نداره. راه دوم برای معالجه راه عملی است. عملی یعنی چه؟ یعنی در مقام عمل سعی کند تا اونجایی که میتواند خودش رو از کبر و رفتار متکبرانه دور نگه بده. عملا با یه تصمیم نمیشه، باید جدی برنامه بگذارد، تعهد بکند بین خودش و خدا و استمرار بدهد، مثل یه حالت تمرین بکنه. یه جا امروز از دستش در رفت، خودشو ملامت میکند، دوباره همون رفتار عرض کنم که متواضعانه رو پیش میگیرد. در این مسیر انسان احتیاج به الگو دارد. یه قدری در حالات بزرگان، حالات علما سیر کند، مطالعه کند، بررسی کند، بخونه، ببیند اونا چیکار میکردن، با چه حال تواضعی عمل میکردن، رفتارشون چه بود. داشتیم بزرگان، علمایی که یک مجسمه تقوا، یک مجسمه اخلاق، یک مجسمه تواضع، سر سوزن کبر در وجودشون نبود. اینقدر حالات اینها رو انسان مطالعه بکنه. در معالجه عملی که انسان بخواد عملاً کار متواضعانه داشته باشد و از رفتار متکبرانه خودش رو دور نگه بدارد، تمرین میخواد بر این زمینه بکند، یا الگو داشته باشد، حالات بزرگان، حالات علما رو مطالعه کند، بخوند، تو کتاب ها هست ببیند. خب اگر ما بخوایم الگو قرار بدیم برای خودمون برای رفتار متواضعانه، به نظر میاد بهترین الگو شخص نبی گرامی اسلام. قرآن فرماد که او بهترین الگوست برای شما. عرض کنم که او را الگو قرار بده، ببینیم پیغمبر در رفتارش چه جور بوده. وقتی اون حضرت در بین اصحاب وارد می شد چه جور عمل می کرد و اصحاب با او چه جور عمل می کردن؟ عرض کنم که در یه روایتی دارد که انس ابن مالک نقل می کند این روایت رو، انس ابن مالک، بله بله، حالا روایت پیدا میکنه، روایت میکنند انس ابن مالک که پیغمبر محبوب ترین افراد بود پیش مردم، اصحاب اینقدر نسبت به پیغمبر عشق و علاقه داشتن که از همه کس بالاتر براش احترام قائل بود، برای او احترام قائل بودن. در این حال فلما رأوه، وقتی پیغمبر وارد می شد می دیدن یک نفر جلو پیغمبر بلند نمی شد، با اون محبتی که نسبت به پیغمبر داشت، میگه یک نفر جلو پیغمبر بلند نمی شد احترام. چرا؟ چون می دونستن پیغمبر خوشش نمی آد از این که احترام بهش بگذارن، جلو پاش بلند شد. عرض کنم که دنبال پیغمبر، پیغمبر اگر میخواست وارد بشه در جای برن، اصحاب دنبالشون بود، پیغمبر وای میساد، فرمود شما برید من میام، نمیذاش دنبالش حرکت بکنه. این تواضع پیغمبر. اصحابی که اینقدر احترام براش قائلند، در این حال جلو پای پیغمبر قیام نمی کنه، دنبال پیغمبر راه نمی رن، چون می دونن بدش میاد. عملا اینجور. عرض کنم که خوب از انسان راجع به همین روایات و شرح حال پیغمبر یه قدری مطالعه داشته باشیم. اینجور میگه انس ابن مالک کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله صلی الله علیه و آله، یعود المریض. رفتار پیغمبر این، اگر یکی از اصحاب مریض میشد پیغمبر خبردار میشد، میرفتن عیادتش، هر کی میخواد باشه. شخص پیغمبر، یکی از اصحاب که ضعیفترین، فقیرترین، پایینترین فرده، مریض میشه پیغمبر میرن تو خونش، میرن عیادتش. یعود المریض، یتبع الجنائز، یکی از اصحاب میمیره پیغمبر حتما میرن تشییع جنازش. اینا تواضع دیگه. اونم میگه کان رسول الله، رفتار پیغمبر این بود، نه اینکه یه دفعه تصادفاً رفتن عیادت یه مریض، یا یه دفعه تصادفاً رفتن تشییع جنازه. کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یعود المریض یتبع الجنائز یجیب دعوت المملوک. یه عبد، یه بنده دیگری، بنده یه عبد میاد از پیغمبر دعوت میکنه، پیغمبر دعوتشو اجابت میکنه. میهمانی میکند پیغمبر میرن میهمانیش، میهمانی عبد. یجیب و دعوت المملوک یرکب الحمار، اینا رفتار پیغمبر. اون موقع این عرب ها قریش چنون نخوت و تکبری داشتن، حتما باید سوار اسب، اونم اسبهای کذایی که بهترین نوع، تو همون محیط. میگه پیغمبر کان اینجور یرکب الحمار، هر چه میخواد بره سوار الاغ میشه، اونم الاغ مکفوف. یه وقت مثلا اسب و زین روش میذارن، الاغ و یه چی میگن پالون میگن، یه چیزی روش میذارن بدون او، فقط یه پارچه یه جلی یه چیزی مینداختن رو حیوان، بدون این که اون وسیله‌ای که باید روش بذارند و بار بذارند یه سوارشن روش باشد، الاغ لخت، یه تکه چیزی روش میداختن پیغمبر سوار میشه. یرکب الحمار المکفوف. عرض کنم که و کان یوم خیبر، انس ابن مالک میگه در جنگ خیبر پیغمبر رئیس قومه، رئیس لشکره، دارن جنگ میکنن، باید یه هیبتی رئیس لشکر داشته باشد تا بتونن در جنگ رو اداره بکنن. کان یوم خیبر و یوم قریظه و یوم نظر، این وقتایی که در منتهای اظهار قدرت پیغمبره، میگه در همین روزها پیغمبر عرض کنم که کان علی حمار مختوم به حبل، مختوم بود یعنی دور دهان و دماغش رو یه حبل ریسمانی بسته بودن، که اون ریسمان هم چیز ریسمان چیزی نبوده، از علف درخت خرما. سوار حمار اینجوری که همون حمار هم یه نقصی در اون موقع داشته است، که یوم خیبر، روزی که روز جنگ خیبره، روز فتح، روز اظهار قدرت پیغمبره، سواری اولا. این رواش پیغمبره. خلاصه میخوام عرض کنم راه علاج عملی برای این صفت رذل کبر این است که انسان الگو برای خودش داشته باشد، و بهترین الگو شخص پیغمبر که از رفتار او، حالا انشاءالله دنبالش مرحوم مجلسی در بهار یه بابی رو عنوان میکند برای تواضع پیغمبر، سیر متواضعانه پیغمبر، که انشاءالله روایاتی دارد، یه مقدارشو انشاءالله بحث میکنیم. عرض کنم که دنبال مطلبی که عنوان بحثمون بود این بود که اگر صغیر یتیم مالی داشته باشد، درهم و دینار، زکات بهش تعلق نمیگیره، مستحب به زکات، واجب نیست. اگر با او ولی کار بکنه مال رو به جریان بیاندازد، گفتیم اونجا مستحب به زکات. این بحث هم دیروز پیش آوردیم که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقای صاحب مصباح الهدایه حاجی عارض همدان، اینا این بحث رو گفتن، دیگران نداشتن این بحث، که اگر ولی یتیم بخواد مال یتیم که در دستشه به عنوان قرض برای خودش برداره، نه برای یتیم تجارت بکند، مال رو به عنوان قرض منتقل کند به خودش و با این مال یتیم برای خودش تجارت کند، هل یجوز ام لا؟ مال یتیم رو ولی که در اختیارشه، برای یتیم این کارو نکند، برای خودش بردارد. گفتیم با سه شرط میشه. یک شرط باید او ولی پدر یا جد باشه، یه شرط این که رعایت مصلحت طفل بشه. مصلحت طفل این است که مالشو فعلا باش کار بکنیم که درآمد داشته باشه. یکی هم این که این شخصی که این مال رو برمی‌داره ولی ملی باشد. ملی یعنی توانمند، ثروتمند باشه. این سه شرط رو کرد. شرط این که باید رعایت مصلحت بشه اینو دیروز گفت. بعضی از بزرگان گفته بودن که نه، ولو مصلحت هم نیست میتونه بردارد، باش تجارت بکنه، مالک میشه، رب مال خودش میشه، تجارت هم که میکنه سود میبرد مال خودش، منتها اگر خسارتی به این مال وارد شد ضامن. اینو جواب دادیم. روایاتی هم استناد کرده بودن که جایزه. گفتیم ما اصول مذهبمون اقتضا میکند که تصرف در مال یتیم باید با مصلحت یتیم باشد، رعایت مصلحت. اصول مذهبیم چه از آیات قرآن چه در روایات. پس اگر بدون رعایت مصلحت، مثلا مصلحت طفل نیست که مالشو فعلا برداریم باش تجارت بکنیم، ولو به عهده‌ام بگیره مال خودش بشه بخواد برداره، اگر مصلحت نیست گفتیم جایز نیست. اینو دیروز مطرح کرد. شرط دوم بود که ملی باشد، توانمند باشد. اینم یک بابی مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل یه بابی را عنوان میکند. ببینید باب، عنوان باب اینه، چون مرحوم صاحب وسائل روایاتی رو که دستبندی میکنه جمع میکنه، عنوان باب اون مفاد روایاته، اونی که از روایات استفاده میشد رو عنوان باب قرار میده. عنوان اینه: باب و جواز تجاره به مال یتیم. میشه با مال یتیم تجارت کرد با این شرط: مع کون تاجر ولیگن. این یه شرط. اونی که مال رو برمیداره، مال یتیم رو، شرطش ولی باشد. دوم ملیگن، توانمند، ثروتمند باشد. و وجود المصلحه. ببینید هر سه شرط رو تو عنوان باب مرحوم صاحب وسائل میاد. پس باب و جواز تجاره به مال الیتیم، مع کون تاجر ولیگن، ملیگن و وجود المصلحه. روایاتی که در این باب میارد ما دوتشو نقل میکنیم. یک روایت از همین باب، روایت باب چهارم از ابواب عرض کنم که تجارت، از اسبات ابن سالم نقل میکنه. اسبات ابن سالم قال: سألت ابا عبدالله علیه السلام فقلت، از امام سوال کردم، گفتم اخی امرنی ان اسألک، برادر من به من دستور داده که از شما یه سوال بکنم. چیه سوال؟ امال الیتیم فی هجره. برادر من یه یتیمی در دامنش پرورش میده، ولایت بر یه یتیم دارد، سوال میکند که از مال این یتیم که در دامن او پرورش میابد، یتجر به، حق دارد از مال او بردارد تجارت بکنه؟ این سوال. پس یه شخصیست، بچه یتیمی رو ولایت برش داره پرورش میده در دامنش، اموالش دست اوست، هل یتجربه میتوند این مال رو بردارد، مال یتیم رو باش تجارت بکنه؟ فقال، امام اینجور فرمودن: ان کان لاخیک مال یحیط به مال یتیم، اگر یه مالی دارد به اندازه مال یتیم، یحیط احاطه دارد به قدر مجموع مال یتیم هست که اگر مال یتیم تلف شد یا تصادفی شد غرامت داد از اون مال یتیم و تمام شد، اگر مالی دارد که به اندازه اون مال باشد اشکالی ندارد، اما اگر چنانچه ندارد و الا فلا یتعرض لمال یتیم، حق ندارد متعرض مال یتیم باشد. پس این شرط و امام اینجور بیان میکند که برادر تو که میخواد تصرف در مال یتیم و او رو به تجارت بیندازد، اگر مالی دارد به اندازه مال یتیم، به همون مقدار که میخواد از او قرض برداره، به همون مقدار خودش داره جدا، که اگر اون مال یتیم تلف شد از بین نره، اون مال رو بذارد جا مال یتیم. پس این شرط ازش چی میفهمیم؟ یعنی ملاعت، باید ملی باشد، توانمند باشد، به اندازه اون مالی که دارد استقراض میکنه از مال یتیم، از مال خودش به اندازه او دارد موجود، که اگر او تلف شد بذارد اینو بذارد جاش. این یه روایت. روایت چهارم اون باب. روایت سوم اون باب، عن ربعی ابن عبدالله، عن ابی عبدالله، ربعی سوال میکند از امام صادق علیه السلام، فی رجل اندهو مال الیتیم، سوالش از مردی است که مال یتیم در اختیارش است، میتوند تصرف درش بکند، تجارت باش بکنه؟ فقال ان کان محتاجا، اگر این شخصی که مال یتیم دستشه خودش فقیره، ان کان محتاجا ولیس له مال، مالی ندارد، فلا یمس ماله، دست به مال یتیم نگذار. پس شرط این که بخواد بردارد تجارت باش بکند این است که خودش مال داشته باشد. اما اگر ان کان محتاجا ولیس له مال فلا یمس ماله و هو بل و ان هو اتجر به فربه لیتیم، و اگر برداشت تجارتم با این مال کرد، با اینکه خودش محتاجه، این مالک نشده، این مال نمیتوند برای خودش تجارت کنه، اگر برداشت تجارت کرد، تجارت مال در مال یتیمه، به سود باید به مال یتیم ضامنم هست، تصرفی که در این مال میکنه برای فقیر، برای اون یتیم داره کار میکنه، نه برای خودش. پس اگر محتاج هست و مال نداره، لا یمست، دست نگذارد، عرض کنم که نزدیک مال یتیم نره. از این دو روایت ما استفاده میکنیم که شرط این که بخواد ولی مال یتیم رو بردارد، تصرف کنه، تجارت بکنه برای خودش، که قرض برداره، شرطش ملاعته، باید ملی باشد، به اندازه اون مال که برمیداره از یتیم داشته باشد، که اگه تلف شد بذارد جاش. پس مراد این شرط مسلم، روایات هم داریم، مصلحت هم همینه. ملاعت گفتیم این است که به اندازه اون مالی که از صغیر برمیداره خودش داشته باشه. در مصباح الفقیه ایشون اینجور می‌فرمود، ادنا ما یتحقق بهی ذالک، ادنا چیزی که ملاعت بهش صدق میکند که میتونیم بگیم این آقا ملی است، کمترینش چیه؟ ان یکون له مال محفوظ. مثلا فرض کنید که 1,000,000 از مال صغیر هست، میخواد برداره، باید خودش 1,000,000 مال داشته باشد و بهش احتیاجی هم نداشته باشد، نه اینکه روزانه میخواد خزینه بکنه، کنار از اون مال هست که برای زندگیش و اعاشش برمیداره یه مال موجودی جدا. ایشون فرمود مراد از ملاعت، ادنا وجهی که میشه گفت این ملیگه است، اینه لهو مال محفوظ عنده غیر محتاج الى صرفه فی معونته، احتیاج به این که این مال رو در معونه صرف کند نداره. باقیا عنده مادام کونه مدیونا لیتیم، این مال رو دست بهش نذاره، یه جای این مال همینجور مثلا تو بانک محفوظ هست تا مادامی که این مدیون به یتیمه اون مال اونجا موجوده، که هر لحظه ای چون تصادف هلاکت مال که خبر نمی کنه، هر لحظه ای یه تصادفی برای این مال پیش اومد تلف شد، از اون مال بذارد جاش. صدق عنوان ملی که امام فرمود ملی باشد، مال داشته باشد که یوهی تو به مال صغیر، این مصداقش. پس بنابراین صرف این که تمکن دارم و مال دارم کافی نیست، مال موجودی محفوظ بهش هم نیازه برای اعاشه و زندگیش نیاز بهش نداشته باشد. اگر ولیگی هست یه همچه مال محفوظی داره، میتوند مال یتیم رو بردارد باش تجارت بکنه بر خودش، نفعش هم مال خودش، مال یتیم هم مصلحت هم درش باشه، در این صورت میتونه. یه سوال پیش میاد، این قلت اگر یه کسی است که تمکن مالی اینجور نداره که مثلا به مقدار همین مال تو بانک موجود دارد که اگر این تلف شد از اون مال در بیارد به جای این بذارد، نه اما اعتبار دارد، یه آدمی تمکن جاهی و اعتبار مالی دارد، اگر این مال صغیر تلف شد میتوند بلا فاصله یه چیزی دارد بفروشد بذاره جاش، مال محفوظی ندارد خونه شو بفروشد، یا فرض کنید دستشو دراز کند پیش هر کس قبولش دارد اعتبار دارد بهش وام میدن، آیا این کافیست؟ ولی گست مال یتیم دستشه، میخواد مال یتیم رو به عنوان قرض برای خودش برداره تجارت بکنه، میگیم به شرط ملاعت. ملاعتش این است که این اعتباری در بین مردم دارد، تمکن مالی مال موجود نیست، اما یه همچه اعتبار اجتماعی در بین مردم براش هست، لب تر کند بهش قرض میدن. بنابراین پس اگر مال صغیر تلف شد میتوند از دیگری بگیرد جاش بگذارد، آیا این کافیست؟ یا اونی که فرمودن نه باید به مقدار اون مال موجود داشته باشد، اینجا میگن که قدر متیقن این است که نه این کافی نیست، این خلاف نصه. آیا این تمکن مالی کافی است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر فرماد لا یخلو من اشکال.
چرا صاحب جواهر به قدر متیقن تمسک میکنه؟ این که اگر نصه باید به عمومش،
به عموم نصه، بله بله بله، میگیم لا یخلو من اشکال. خود مرحوم آقای همدانی هم آیا به این کافیست یا نه که بگیم تمکن یک جاه و منزلت و اعتبار داره، آیا کافیست یا نه؟ ایشون فرمود ال ازهر ال عدم،
باید کافی باشه آجا چون تمسک به عموم و اطلاق میکنیم.
نه نه ببینید تمسک
دیگه اجماع و دلیل لبی که نیست که قدر متیقنش بگیم.
نه نه ببینید نص روایت رو میگیم از موضع روایت تعدی میکنیم، در روایت
همیشه اطلاق داره.
ببینید دلیل لفظی ما این بود، سوال کرد که میتونه تصرف کند، ان کان له مال یحیط به مال الیتیم،
حالا این مال منقول یا غیر منقول؟
نه مال اطلاق نداره اینجا، مال مالی که ببینید مالی که یحیط به مال صغیر یعنی به اندازه او، یه مال موجودی به اندازه او، این نصه، شما نمیاد اطلاق ازش بگیرید.
نقد که نیست، نقد نص در ماله، مال هم اهم از نقدینگی
خب
و اموال ثابت مثل خونه و باغ و این چیزا.
احسنتم، شما مرحوم حاج عارض همدان فرمود الازهر الادم.
شما
خب شما غیر ازهر را قبول کنید.
نه
مرحوم
ازهر
مرحوم خب بسیار خوب مرحوم صاحب جواهرم فرمود بر اینکه لا یخلو من اشکال، بر همین که مطابق متن روایت نیست. شما بفرمود من از روایت اطلاق میفهمم مطابق است لکم الخیار. بسیار. اما این دو بزرگوار میگن که الازهر الادم. چرا؟ چون اونی که ما از نس میفهمیم ظهور نس این است که لهو مالون یحید، نه لهو جاهون. جاه غیر ماله ولو ارزش داره، اما لهو مالون. نس میگه مالی داشته باشد این آقا، مالی که یحیطو ندارد. بنابراین اقوا وقت از اون طرف هم باید رعایت مصلحت هم باشد، شاید اینجا مصلحت صغیر نباشه. بنابراین پس این هم شرط ملاعت. یه شرط این بود که باید مصلحت فقیر یتیم باشد، یکی هم این که ملاعت. یه بحث هم که دیروز بعض از آن داشتن که آیا ولی، ما میگیم ولی باشد، آیا ولی فقط پدر و مادره یا اگر ولی غیر پدر و مادرم باشد کافیست؟ این بحثم فردا انشاءالله بحث کنیم. و صلی الله علیه.